سلام، من حامد زاکر حسین، مدیر ارتباطات یک پارچه پاد و شما شنونده اولین قسمت پاداوا هستید. تو اپیزود صفر پاداوا راجع به این پادکست توضیح دادم و گفتم که پاداوا پادکست رسمی پروژه سرزمین هوشمند پاده که توی اون من و همکارانم تلاش میکنیم تا شما رو با این پروژه بزرگ آشنا کنیم. بعد هم کمی از خود پاداوا و اینکه ارتباطات یک پارچه چیه صحبت کردم. اگر این اپیزود رو هنوز گوش ندادید، پیشنهاد میکنم اول اپیزود صفر رو بشنوید که کمتر از 10 دقیقه وقت شما رو میگیره. حالا توی این قسمت که اولین اپیزود پاداوا هم هست، مهمان ویژه‌ای دارم تا به اتفاق مرور بیشتری داشته باشیم از چیستی و چرایی پاد. ایده‌ای که بعدها به سرزمین هوشمند پاد نامیده شد، برای اولین بار در پاییز سال 95 طرح شد. توی اون زمان، یه تیم 3 نفره تو بانک پاسارگاد شکل گرفت تا با بررسی جوانب و ابعاد مختلف ایده اولیه پاد رو منسجم کنن. طبیعتاً، بسیاری از بحث‌های ابتدایی هم به فلسفه و چرایی اون مرتبط بود. منم به عنوان اولین مهمان پاداوا به سراغ یکی از اعضای همین تیم 3 نفره رفتم تا در این اپیزود آغازین حتی به پیش از شکلگیری سرزمین هوشمند پاد رفته و ببینم چرا بانک پاسارگاد به فکر طراحی و اجرای پروژه‌ای به بزرگی و پیچیدگی سرزمین هوشمند پاد افتاد. اساساً چرا این اسم رو براش انتخاب کردن و در ادامه مسیر چه انتظاری از این پروژه میره؟ البته همه موارد رو فقط در یک اپیزود نمیشه بررسی کرد و احتمالاً چند شماره اول پادکست رو به بررسی فلسفه پاد اختصاص میدم. همینجا هم به شما قولشو میدم که تو قسمت‌های بعدی این پادکست حتماً از 2 عضو دیگه تیم طراحی پاد دعوت میکنم. اما تا اون زمان بهتر اسمشون رو نگم. خب بهتر بیش از این شما رو معطل نکنم و بریم سراغ معرفی اولین مهمان پاداوا. ایشون کسی نیست جز جناب آقای مهدی بیگی. تو زمان ضبط این اپیزود آقای بیگی سرپرستی اداره راهبری فناوری اطلاعات و زیرساخت بانک پاسارگاد رو به عهده داشتند. این اپیزود توی مهر 99 منتشر میشه و صحبت‌های من با آقای بیگی هم به مسائل فلسفی سرزمین هوشمند پاد مربوط میشه. همونطوری که تو اپیزود 0 بهتون قول دادم، این گفتگوها رو توی چند تا اپیزود کوتاه تقدیم شما خوبان میکنم. امیدوارم حاصل این گفتگوها آغاز خوبی باشه برای ایجاد یه تصویر گویا از چرایی و چیستی پاد. خب دیگه بهتر بیش از این شما رو معطل نکنم و دعوت کنم که شنونده گفتگوی من و جناب آقای مهدی بیگی باشید. سلام آقای بیگی، خیلی ممنون هستم که دعوت ما رو پذیرفتید و در اولین پادکست پاد حضور به هم رسوندید. خوشحال میشم یه سلام علیکی بکنید با شنوندگان ما.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون. امیدوارم روز خوبی رو با هم دیگه طی بکنیم.
انشالله حتما همینطوره. خب همونطوری که همه میدونن این پادکست ها قرار راجع به سرزمین هوشمند پاد صحبت بکنه. شاید هر کسی که این اسم رو میشنوه اولین سوالی که براش پیش میاد اینه که اصلا سرزمین هوشمند پاد چیه. شاید بعد نمیشه ما هم از همینجا شروع بکنیم.
خواهش میکنم. سرزمین هوشمند پاد در واقع همونجور که از اسمش برمیاد یک سرزمین هوشمندی است که یک نامی داره به نام پاد. ما در 2 حوزه میتونیم راجع به این قضیه صحبت کنیم، اینکه سرزمین هوشمند پاد چه ویژگی هایی دارد و سوال مهمتر از اون اینه که چیستی سرزمین هوشمند پاد، یعنی در واقع فلسفه ایجاد این کلان طرحی که در گروه مالی پاسارگاد رقم خورده چیست. که من ترجیحم این هست که در درجه اول ما به چیستی سرزمین هوشمند پاد بپردازیم و اینکه چه اقتضائاتی باعث شد که ما همچین اکوسیستمی رو به اصطلاح آکادمیکش ایجاد بکنیم و چه دغدغه هایی پشت ایجاد این سرزمین هست. سرزمین هوشمند پاد با مفاهیمی مثل ایجاد فرصت برابر برای آدم ها گذاشتن فرصت‌های رشد و توسعه در اختیار همه کسایی که به نحوی بعضن در این روزگار ما شاید محروم باشن از رسیدن به این فرصت‌ها، و رویکرد اقتصاد هوشمند و دیجیتال برای سطح ملی و حتی فراملی کشورمون. این دغدغه‌ها باعث شد که ما بیایم با توجه به روندهای جهانی و بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه برسیم که اون چیزی که در حال حاضر و در آینده میتونه برای گروه مالی پاسارگاد و حتی در غایتش کشور عزیزمون ایران مزیت رقابتی ایجاد کنه در این فضا، ایجاد یک پلتفرم یا یک اکوسیستم دیجیتالی هست که این در واقع به عنوان یک مدل کسب و کار یا بیزینس مدل در دنیا چند سالی است که شناخته شده است. و خب بانک پاسارگاد چون دغدغش این هست که یک بانک پیشرو و بانک رو به آینده باشه، پرداختن به این موضوع رو از چند سال پیش در دستور کار خودش قرار داد و نهایتاً با توجه به این مفاهیم و بنیادها یک کلان طرحی ایجاد شد که نام سرزمین هوشمند پاد به خودش گرفت. و در این کلان طرح مفاهیم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند و رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستور کار ما قرار گرفت که نام وجه تسمیه و نامگذاریش رو هم حالا در ادامه خدمتون خواهم گفت که چی شد که ما اینطور این اکوسیستم دیجیتالی رو نامگذاری کرد.
حتما. خب توی شروع فرمایشاتون راجع به فرصت برابر، فرصت رشد و توسعه صحبت کردین، یعنی یک کمی مقولات اجتماعی طور مطرح شد. خیلی تا اینجای کار نشنیدم که راجع به مثلا فرصت کسب و کار خوب یا فرصت مثلا سوداوری چیزی که معمولا از بانک ها انتظار داریم اونها در واقع مد نظرشون باشه، اینو میکنیم بیشتر توضیح بدید. آیا واقعا سرزمین هوشمند پاد میخواد بیاد یک حرکت اجتماعی رو رقم بزنه؟
کاملا فرمایشتون درست و سوال به جای مطرح فرمودید. اکوسیستم ها و پلتفرم های دیجیتال، ایراد اساسی که میتونه بهش وارد بشه اینه که ما نگاه تک بعدی بهش داشته باشیم. یعنی همونطور که خود مبدعان و مبتکران این بیزینس مدل در دنیا در وایت پیپرها و سپیدنامه هایی که منتشر میکنن اسم میبرن، ما با یک فضای سوشیو اکونومیک مواجه هستیم. اگر فضا فقط فضای اقتصادی بود و مسائل اکونومیک درش دخیل بود، بله این حرف درست بود که ما مثلا فقط به کسب و کارها نگاه بکنیم، فقط به سوداوری نگاه بکنیم، فقط به کاهش هزینه‌ها نگاه کنیم و از این دست مسائل. ولی نکته مهم اون بحث سوشیال و سوشیو اکونومیک بودن این اکوسیستم هست. خود شما استحضار دارید وقتی بحث سوشال به وجود میاد، بحث اجتماع به وجود میاد، اجتماع رو چیزی تشکیل نمیده جز آدم‌ها، و پیچیده‌ترین سیستم موجود در دنیا انسان هست و علایق و دغدغه‌های انسانی. مفاهیم پایه‌ای و در واقع فلسفه پلتفرم ها برمیگرده به یک دیدگاهی تحت عنوان پلورالیسم یا کثرت‌گرایی. ما در ادبیات پلورالیسم باید از این کلید واژه استفاده بکنیم و برسیم به مفهوم توسعه عدالت، توسعه ایجاد فرصت‌های برابر برای چه کسانی؟ طبیعتاً اگه برای کسایی که تا الان فرصت‌ها در اختیارشون بود، خب این زیاد برای ما موضوعیت نداره، خب همچنان فرصت‌ها در اختیارشون هست و حالا میتونن به فراخور ارتباطاتی که دارن کارهاشون رو جلو ببرن. ولی اگر یک دانشجویی، اگر یک فریلنسری، اگر یک استارتاپی بخواد بیاد بیزینس خودش رو اصطلاحاً ایجاد بکنه، کاستومرها رو آنبورد بکنه و این خط کسب و کاری جدید خودش رو راه بندازه، آیا در این اقیانوس قرمزی که رقابت سخت بین کسب و کارهایی که از قبل بودن و در بازار رسوخ کردن برای این فرزند نوپا هم امکان پذیر هست یا نه؟ چیزی که واقعیت الان داریم میبینیم نه، همچین امکانی براش نیست. پلتفرم دیجیتال و اکوسیستم دیجیتال پاد دغدغش این هست که با یک رویکرد کثرت‌گرایانه فرصت برابری رو به من، شما و هر کس دیگری که احساس میکنه یک پتانسیلی رو برای ایجاد یک خط کسب و کار داره بیاد و با توجه به اون بوردرها و خط مشهای این اکوسیستم دیجیتال بیزینس خودش رو معرفی کنه، و نه تنها ما کمکش میکنیم برای معرفی شدن در فضای اقتصاد دیجیتال کشور و جهان، حتی یک سری فسیلیتی ها و یک سری امکانات هم در اختیارش میذاریم که اون با سرمایه اندک بتونه سرپا وایسه و انشالله بعداً به سوداوری برسه. این اون دیدگاه حق مدارانه و عدالت محورانه ای هست که ما با ذهنیت کثرت‌گرایی و پلورالیسم سعی در ایجاد فرصت برابر و توسعه شریانهای عدالت محور در کل جامعه داریم، مخصوصاً رویکرد نسل جوان که خب بضاعت سرمایه اندکی دارن و نیاز هست که ما بتونیم زیر بال و پرشون رو بگیریم.
ماشاءالله جوابای شما انقدر جامع و کامله که دو سه تا سوال بعدی منو هم معمولا کاور میکنه تا همین شروع قضیه. ازم بخندتون به بحث نامگذاری سرزمین هوشمند پاد برگردیم. این اسم مثلا از کجا اومده؟ چرا سرزمین، چرا هوشمند، چرا پاد؟
سرزمین هوشمند پاد در واقع ترجمان یک سری از مفاهیم هست که ما با ادبیات پارسی سعی کردیم این رو نامگذاری بکنم. من در عرایض قبلیم خدمتون عرض کردم ما با یک دیجیتال اکوسیستم مواجه هستیم. سرزمین در واقع همون واژه اکوسیستم هست، یعنی ما شبیه ترین واژه‌ای که در ادبیات خودمون دیدیم که ما بتونیم این رو به ذهن مخاطبینمون متبادر بکنیم اصطلاح سرزمین بود. سرزمین خب چیزی هست که مدرسه دارد، بیمارستان دارد، دانشگاه دارد، خیابان دارد، یک سری شهروند دارد و و و چیزهای دیگه. سرزمین پلتفرم پاد یک پلتفرمی بود که در حوزه‌های مختلف زندگی مردم قرار هست ورود بکنه و یک زندگی شاد، دلپذیر و راحتی رو براشون رقم بزنه. ما دیدیم حوزه‌های مختلف زندگی مردم در واقع همون حوزه‌هایی هست که در یک سرزمین دولت‌ها و حاکمیت‌ها سعی دارن در راستای اون به مردم خدمت بدن. اما اگر بخوایم یک اکوسیستم دیجیتالی خلق بکنیم، عملا انگار داریم یک اسمارت لند یا یک سرزمین هوشمند خلق میکنیم. این عنوان سرزمین به خاطر همین در این اسم گذاشته شد.
معادل انگلیسیش چی میشه؟
اینجا برگرفته از همون واژه اکوسیستم هست که البته ترجمه فارسیش زیست بوم هست، ولی به خاطر مسائل در واقع آوایی و اینکه ما بتونیم در گفتار هم راحت این رو تلفظ بکنیم، ما توی همفکری که با دوستان داشتیم از همون ابتدای خلق شدن پاد واژه سرزمین رو ترجیح دادیم که جایگزین بکنیم و به کار بگیریم،
که فکر میکنم درسته، چون که در واقع توی پاد ما فقط بحث اون پلتفرم پلتفرم دیجیتالی مطرح نیست، بازی هایی که افراد توی زندگی واقعیشون هم مطرح میکنن، بازی میکنن، هم توی پاد خودشون نشون میده، انعکاس داره.
شما وقتی بخواید که یک زندگی خوب و راحت و یک احساس خوب رو برای هموطناتون رقم بزنید، چاره‌ای ندارید جز اینکه نیازهای روزمره اون رو بشناسید، چون دغدغه های من و شما صبح که از خواب بیدار میشیم و وارد اجتماع میشیم تا شب که برگردیم به منزل و دوباره استراحت بکنیم، یک سری نیازهای روزمره است که اصطلاح خودشون در واقع دیلی لایف نیدز هست، یعنی نیازهای روزمره زندگی شما رو باید این سرزمین بتونه پوشش بده. آیا این سرزمین به خودی خود میتونه نیازهای شما رو پوشش بده؟ پاسخ خیره. این سرزمین وقتی میتونه نیازهای شما رو پوشش بده که نیازهای شما رو بشناسه، خود شما رو بشناسه و بدونه چه چیزهایی و ارائه چه خدماتی با چه کیفیتی شما رو خوشحال میکنه. اینجا بحث سرویس نیست، بحث اکسپریانس هست. یعنی ما در این ادبیات
یعنی تجربه آدم ها رو
ما کوالیتی آف اکسپریانس رو جایگزین کوالیتی آف سرویسز کرد. به خاطر همین این سرزمین اگر بخواد اینطور و با این دغدغه ها شما رو خوشحال بکنه و مهمتر از اون خوشحال نگه داره، چاره ای نداره جز اینکه هوشمند باشه. پس این میتونست سرزمین پاد باشه، ولی این نگاه سرویس اورینتد بود صرفا. این پس شد سرزمین هوشمند پاد، چون فوکس میکنه روی شما و با تحلیل داده هایی که در این اکوسیستم دیجیتال دائما داره شکل میگیره و با هوشمندی که در اثر یادگیری این شبکه هوشمند ایجاد میشه، روز به روز شما رو بهتر میشناسه و در غایتش به جایی میرسه که شما رو بهتر از خودتون حتی میشناسه و نه تنها شما رو خوشحال میکنه، بلکه شما رو غافلگیر و خوشحال میکنه. یعنی جنس خدمات از رویکرد سرویس اورینتد به سمت اکسپریانس و اموشن حرکت میکنه. به خاطر همین ما در ادبیات جدید تحول دیجیتال بحث هایی داره مطرح میشه تحت عنوان اموشنال بانکینگ، یعنی بانکداری احساسی، بانکداری مبتنی بر حس هموطنانمون. و خب طبیعی هم هست، ما اگر بخواهیم که میخواهیم هموطنان خوشحال و بدون دغدغه‌ای داشته باشیم، باید سامانه‌ها و سیستم‌های هوشمندی رو خلق بکنیم که تجربه مشتریان رو بگیره و در راستای بهبود این تجربه دیجیتال خدمات رو بهشون دوباره منعکس بکنه با کیفیت بهتر و با در واقع شخصی سازی بیشتر.
پس بخوام خیلی خلاصه بگم، سرزمین هوشمند مبین این هستش که ما از رهگذر فناوری دیجیتال دنبال افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه هستیم، و وقتی که میگم افراد جامعه منظورم واقعا همه هست.
دقیقا.
قشر خاص منظورمون نیست، طبقه خاص منظورمون نیست. اما پاد از کجا اومد؟
اما پاد، این سرزمین هوشمند، خب باید به یک نامی نامیده میشد. ما خیلی بررسی کردیم که چه نامی رو بذاریم روی این سرزمین. اسمهای مختلفی بود که ساعتها راجبش فکر شد، بحث شد، نهایتاً به واژه پاد رسیدیم. خب این کاربرد در واقع حرف پ خودش نشون میده که این یک نام پارسی است که برگرفته از فرهنگ و سنت ماست. در دل خودش
که فکر میکنم این موضوع واسه بانک پاسارگاد خیلی اهمیت داره. اسم بانک پاسارگاد، بله بله. لوگوش، لوگوی هخامنشیه.
یعنی شما خود نام پاسارگاد رو هم اگر ابسترکت بکنید، خب اون پاسارگاد اون پا رو اولش داره و دال آخرش در واقع یه جوری پاد در برگیرنده پاسارگاد هم هست. یعنی یکی از دلایلی که ما
کوچک شده پاسارگاد پا و ده.
دقیقاً. یکی از دلایلی که ما این اسم رو انتخاب کردیم، یه رویکردمون همین بود که این در واقع به نوعی میتونه آینده پاسارگاد هم باشه و در برگیرنده نام پاسارگاد هم باشه. اما پاد به صورت خاص خود کلمش هم معنا داره در ادبیات ما. یکی از معانی پاد در واقع پناه و مأمن هست. یعنی شما وقتی واژه آذرپاد رو در فرهنگ اساطیر ما میبینید، آذرپاد به معنای کسی که در پناه خدایگان آتش است. یعنی این واژه پناه و مأمن، این واژه کاستومر کیر، این واژه‌ای که ما همواره دلمشغولیمون مردم هستند، در واژه پناه و مأمن خودش رو داره نشون میده.
با وجودی که کلمه پاد از ادبیات روزمره مردم ایران خارج شده، ولی سابقه داشته و در ادبیات ما مثلا پاد داشتیم.
بله، در ادبیات ما پاد یکی از معانیش به معنای پناه و مأمن هست.
درست.
یک معنی دیگه پاد به معنای تخت و اریکه است. یعنی شما وقتی واژه مثلا پادشاه رو بهش برمیخورید، اینجا پادشاه، اون پاد به معنای تخت و اریکه است. که خب یک کسی بر اون تکیه زده و داره
تختی که مال شاه هست.
بله بله، این واژه هم یه رویکرد دیگه است.
درست.
یک معنای پاد که در ادبیات ما باز به کار میره و اون طبیعتاً مد نظر ما نبوده تو این نامگذاری، به معنای ضدیت هست. یعنی شما وقتی واژه پاد زهر رو به کار درست. میبرید بله. مواجه میشید با یک چیزی که اثر در واقع اون زهر رو از بین میبره، که خب این رویکرد طبیعتاً دغدغه ما نبوده. ولی خواستم عرض کنم که در ادبیات ما پاد، حالا بسته به این که تو صفت پیشوندی بیاد یا پسوندی، معانی مختلفی رو میده. ضمن این که این پی او دی یا در واقع خود واژه لاتین پاد هم معنا دارد. پی او دی که ما پاد به انگلیسی تلفظش میکنیم، به معنای در واقع اون غلاف و پوسته‌ای هست که یک بستری رو فراهم میکنه، یک چیزی رو احاطه میکنه. یعنی شما وقتی میگید پیس این ده پاد، یعنی این دونه های نخود فرنگی که در داخل اون غلاف سبز رنگ قرار گرفتن. اون غلاف سبز رنگی که این دانه ها رو در خودش جا داده در یک محیط امن و سلامت، فرنگی ها بهش میگن پاد یا پی او دی. یعنی از این رویکرد هم نگاه کنید، ما میگیم یک بستر و غلاف و محملی رو با رویکرد گرین آی تی، چون دیجیتال هست، پیپرلس هست، کمک میکنه به محیط زیست، فراهم کردیم برای اینکه یک سری سرویس های متنوع در راستای برآوردن نیازهای زندگی روزمره شما رو با دغدغه خوشحال کردن شما پوشش yes. بده. و این نهایت در واقع ترجمانی بود از واژه پاد، چه فارسی چه انگلیسیش، که ما در نهایت به اصطلاح و عبارت سرزمین هوشمند پاد برسید. من کوتاه کنم کلامم رو. سرزمین هست چون اکوسیستم هست، هوشمند هست چون داده محور هست، پا پاد هست چون ایرانی است، پناه و مأمن هست، حمایتگره و در واقع در راستای کیر کردن و حفاظت شما و برآوردن نیازهای روزمره شما میگذره. ضمن این که خب نام گروه مالی پاسارگاد رو هم به ذهن متبادر میکنه.
بسیار عالی، خیلی عالی. عرضم به خدمتتون، خب شما یکی از مدیران ستادی بانک پاسارگاد هستید. توی نگاهتون بحث عدالت اجتماعی و فرصت برابر و فرصت رشد و توسعه برابر مطرح شد. بسیاری از فرمایشاتون مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و فناوری بود و اینها نشون میده که واقعا بانک پاسارگاد چه نگاه پیشرویی داره توی این جور مسائل. ولی در این حال هم فهمودید که یک جورایی پاد آینده پاسارگاده، اینو بیشتر توضیح بدید. نگاه بانک چیه؟ واقعا بانک پاسارگاد، این سرزمین هوشمند پاد در آینده بزرگتر از بانک پاسارگاد خواهد بود؟
یعنی دغدغه ما این نبوده و من خواهشم این هست که ما سرزمین هوشمند پاد رو یک موجودیت مستقل جدای از گروه مالی پاسارگاد نبینیم.
درست.
ما یک بحثی رو چند سال پیش در دنیا مطرح شده و در ایران هم چند سالی است که به شدت داره مطرح میشه و کنفرانس ها و نشست های زیادی راجبش گذاشتن، تحت عنوان دیجیتال ترانسفورمیشن یا تحول دیجیتال. این تحول دیجیتال چیزی است که ما علاوه بر صنعت مالی و بانکی در زندگی روزمره خودمون هم داریم تجربهش میکنیم. یعنی شما وقتی با فرزند خردسالتون مواجه میشید، بازی هایی که شما انجام میدادید در دوران کودکی رو با بازی هایی که این فرزند شما انجام میده مقایسه میکنید، کاملا میبینید یک فضای متفاوتی رو فرزند شما داره تجربه میکنه که این فضا تا قبل از ظهور ادبیات تحول دیجیتال شاید هر 20-30 سال یک بار این مسائل عوض میشد و رویکردهای جدید میومد، ولی به مدد ظهور فناوری های جدید که تحت عنوان دیسراپتیو تکنولوژی یا فناوری های برهم زننده دیجیتالی مطرح شده، ما به جایی رسیدیم که اختلاف نسل ها از 30 سال و 40 سال داره تبدیل میشه به 5 سال و 10 سال. یعنی شما دو تا فرزند یک خانواده رو که در دو دهه متفاوت متولد شدن رو هم میبینید با هم متفاوتن. خب ما با این تفاوت ها باید چه کار میکردیم؟ آیا سیاست wait and see رو به کار میبردیم که بنشینیم و تماشا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و خب همه رقبا بیان از ما جلو بزنن و اون بلایی که سر گوشی نوکیا و برند نوکیا اومد سر ما هم بیاد؟
یا مثل کوداک؟
مثل کوداک، بله احسن، خیلی. یعنی شما میبینید که مثلا اصلا صنعت بانکی رو بذاریم کنار، صنعت عکاسی رو شما ملاحظه بفرمایید، تا چند سال پیش تمام این صنعت و خبرگان این صنعت کسایی بودن که اون محلول در واقع ظهور عکس رو جوری تنظیم میکردن و تو تاریک خونه انقدر تبحر داشتن که کاری میکنن که این عکس نسوزه و عکس با کیفیت مطلوب بیاد. ولی الان واقعا برترین عکاس‌های دوران ما عکاس‌هایی نیستن که شیمی بلدن، عکاس‌هایی هستن که فتوشاپ بلدن. این پارادایم شیفت اینجا اتفاق افتاد. یعنی ما اومدیم نگاه کردیم، دیدیم که صنعت بانکداری سنتی ما که نظام کانترکت بیس داشت و از دستش از یک دست سپرده میگرفت و با دست دیگر تسهیلات میداد به عنوان یک واسطه‌گر مالی، الان با توجه به اقتصاد دیجیتال روی کردش به جایی رسید که در نقش یک ولیو اگریگیتور باید بازی کنه، نه تنها احتیاجات مالی شما رو برطرف بکنه، بلکه بیاد با توجه به احتیاجات روزمره شما و شناختی که از شما داره به نقطه تجمیع و پردازش کننده ارزش تبدیل بشه و ارزش هایی رو از نقاط مختلف جمع بکنه و به شما ارائه بده و در مقابلش خواسته های شما رو بگیره و به کسایی که میتونن این ولیو رو کرییت بکنن اعلام بکنه و ولیو مد نظر شما رو به دست شما برسونه. این
حتی اگر غیر مالی باشه،
حتی اگر غیر مالی باشه. یعنی ما در سرزمین هوشمند پاد حوزه های مثل سلامت، آموزش، بازی و سرگرمی، مالی و بانکی، انرژی، حمل و نقل، کالاهای تند مصرف، کالاهایی که شما میرید توی فروشگاه هایپر خرید میکنید، سوپرمارکت، اینها رو هم حتی پوشش میده.
یعنی معنیش اینه که بانک پاسارگاد حتی این حوزه ها براش الان جذاب شده.
کاملا فرمایشتون درسته. یعنی علاوه بر حوزه مالی بانکی، ورود کرده به حوزه های مختلف سبک زندگی شما. شما یک وقت نیازهاتون نیازهای آموزشی هست، نیازتون نیاز انرژی هست، نیازتون نیاز سلامت هست که در قالب سلامت دیجیتال داریم سرویس میدیم در این سرزمین. اینها همه مفهومی رو به وجود میاره تحت عنوان هپینس اکونومی و اقتصاد خوشبختی. یعنی اقتصاد خوشبختی اقتصادی است دانش بنیان دیجیتالی و مبتنی بر اکوسیستم های دیجیتالی که برون دادش چیزی نیست جز خوشحال کردن شما. چیزی نیست جز این که شما اوورال فیلینگتون یا احساس کلیتون یک احساس مطلوبی باشه.
بسیار عالی. حالا یه اجازه بدید من که از موضوع بس خیلی خارج نشیم، تو یک جلسه دیگه حتما راجع به این بانکداری احساسی و اقتصاد خوشبختی صحبت کنیم، چون که اینطوری که از فرمایشاتون پیدا هست بانک پاسارگاد این مفاهیم بانکداری احساسی یا اقتصاد خوشبختی برایش مهمه و چون که برایش مهم بوده راهکاری که ارائه داده سرزمین هوشمند پاده.
کاملا درست.
اینو پس انشالله حتما تو جلسات بعدی در خدمتون خواهیم بود و بیشتر صحبت خواهیم کرد. از اینکه وقتتون رو به ما دادید خیلی ممنون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
به امید دیدار. خدا نگهدار.
اون چه شنیدید اپیزود شماره 1 پاداوا بود که در مهر ماه 99 منتشر شد. پاداوا رو از تمام اپلیکیشن های پادگیر رایج میتونید گوش بدید. اما بهترین جا برای گوش دادن به پاداوا سایت ارتباطات یک پارچه پاده. اونجا میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و اگر مطالب مرتبط و یا فایل های مرجعی توی هر اپیزود وجود داشت همونجا با شما به اشتراک میذاریم. این پادکست متعلق به خودتون و خیلی خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. پس حتما با شرکت در نظرسنجی موجود در صفحه این اپیزود به ما تو بهتر شدن اپیزودهای بعدی کمک کنید. منتظر دیدار شما هستیم در سایت ic.pod.ir. موفق و پیروز باشید.